الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب مربوط به فصل 19 هم با عنوان حکمت مشرقیه در 4 جلسه تقریبا بازگو شد و تا حدودی هم به جنبندی هاش اشاره شد، لکن آنچه با عنوان جنبندی بازگو شد در حد بیان بعضی از مبادی تصوری بحث است، چون هنوزشون وارد حرکت جوهری نشده. لازم بود که نحوه حرکت جوهری و اینکه جوهر سیال است یک تصور روشن و شفافی داشته باشیم. الان با توجه به اون تعلیقات مرحوم سبزواری رضوان الله علیه و تعلیقات سیدال استاد مرحوم علامه طباطبایی چند مطلب بازگو می شود و برخی از اینها در خلال بحث گذشت، اما حالا ما به عنوان ارقام مشخص اینا رو یاد میکنیم تا در تدوین اینها محفوظ بمونه انشاءالله. مطلب اول این که در صفحه 60 ایشون فرمودن به این که حرکت محور سوم بحث فصل 18 هم این بود که حرکت نمیتواند صورت نوعیه باشد برای 4 دلیل. دلیل اولش این است که حرکت عرض است و عرض نمیتواند مقبم جوهر باشد. اصل این اشکال رو مبنای این است که صورت نوعیه با جوهر باشد، و اگر صورت نوعیه عرض بود، چون که اشراقیین صورت نوعیه را عرض میدانند، هرچی که روی صورت جسمیه میآید عرض است، رو او مبنا اشکال نخواهد بود، برای اینکه اونها اصولا صورت نوعیه را عرض میدونند. اگر چون که ما گفتیم بعد از ماده به صورت جسمیه هرچی می آید متقبم به جسم است نه مقبم جسم، قهران صورت نوعی میشه عرض. اگه صورت نوعی عرض شد، کبرای قیاس تام نیست. اگه کسی بگوید حرکت عرض است، این صورای قیاس این مثلا مقبول است. کبرای قیاس این است که عرض نمیتواند منبه باشد، این باید گفت رو حکمت مشا، وگرنه رو حکمت اشراق عرض و صورت نویرش و عرض میتونم بیتونم مقابل باشد. این مطلب اول. مطلب دوم این که در تعلیق مرحوم سبزواری در صفحه 59 اونجا اشاره کردن که بالاخره حرکت جوهری هم یه موضوع میطلبد. شما در حرکت جوهری خواهید گفت که موضوع حرکت جوهری هیولاست به صورت ما، برای اینکه اصل هیولا محفوظ. یه وقت از کسی ماده را منکر است، شما که ماده رو منکر نیستید، هیولا منکر نیستید، و هیولا هم چون صرف القوه است تحول پذیر نیست که حالا هیولا عوض بشود. تعینات هیولا عوض خواهد شد، که یکی از این ارقام دهگانه که در این جلسه ذکر میکنیم همین است که تعینات هیولا عوض میشود، وگرنه اصل هیولا عوض شدنی نیست، چون صرف القوه است به صرف القوه، نه از بین رفتنی است و نه تعدد پذیر. پس شما که اصل الهیولا را با صورت ما موضوع حرکت می دونید، پس برای حرکت جوهری هم موضوع قائلید و موضوعش هم محفوظ است. مطلب سوم این که در صفحه 61 و مانند آن از این تعبیرات فراوان بود که در ذیل صفحه 61 آخرین سطر این بود: فالفاعل الغریب للحرکه لابد ان یکون ثابت الماهیه. منظور از این ثابت الماهیه یعنی تجدد در او اخذ نشده است، نه اینکه ثبات در او اخذ شده است که مثلا ثبات بشود جنس یا فصل او، بلکه تجدد در او اخذ نشده است. چون بعضی از ماهیات هن که سیران تجدد در ما اونها مأخوذ است، نظیر مقوله ان یفعل، مقوله ان ینفعل، مقوله متا، گرچه گاهی مسامحتن میگوین مقوله فعل، مقوله انفعال، اما این تعبیر درست نیست. اون تعبیر بدون مسامحش آن است که بگوییم مقوله ان یفعل، یعنی هیئت تدریجی حاصل از نحوه تأثیر مؤثر در متأثر. مقوله ان ینفعل یعنی هیئت تدریجی تأثیر متأثر از مؤثر. متا هم هیئت تدریجی متضمن به زمان، که در این سه مقوله تدریج مأخوذ است. پس اگر گفته شد فلان شی ثابت الماهیه است، نه یعنی ثبات به منزله جنس یا فصله اوست، چون در مقام ماهیت نه تجدد مأخوذ است نه ثبات در این مورد ماهیات جهالی، ولی در اون ماهیات عرضی تجدد و سیلان تو متن ماهیت مأخوذ است. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم این است که البته این بازگو شد، چون حرکت نحوه وجود است و صور هم به نحوه وجود برمیگردن، بنابراین اگر در صفحه 60 در فصل 18 هم اونا اشکال کردن که حرکت نمیتواند صورت باشد، اینا در فصل 19 هم ثابت کردن که حرکت جوهری حتما صورت است، برای اینکه حرکت نحوه وجود است، چون که صورت نحوه وجود است، پس منبع میتواند باشد. چه اینکه سیدن استاد در صفحه 62 تعلیقی، نه مرحوم سبزواری در صفحه 62 تعلیقی اولشون همین است، صفحه 62 همین جلد سوم تعلیقی اول که مال مرحوم سبزواری است، در دین که صحه ان الحركه الجوهريه منبعه لها. مطلب پنجم، مطلب پنجم تلفیقی است از متن مرحوم سید متعلقین با تعلیقه سید الاستاد. مرحوم سید متعلقین در صفحه 62 فرمودن که چون حرکت جوهری ثابت شد، پس سه نتیجه را کنار هم میگیریم: یکی حدوث زمانی عالم جسمانی، یکی حدوث زمانی جمیع جواهر جسمانی، یکی حدوث زمانی جمیع اعراض. برای این که سیلان در همین ها است، سیدن استاد در تعلیقه صفحه 62 که تعلیقه دوم صفحه 62 مالیشون است، در پایان تعلیقه خودشون فرمودن به این که ما از اینجا نتیجه میگیریم که به کون و جمیع المادیات فی صراط تجردن. اگر همه این حادثن و اگر حدوث زمانی ذاتی همین هاست، ای در هویت اینها معکوز است، نه ذاتی زمان حدوث زمانی ذاتی اینها باشد، یعنی جنس و فصل اینها، ذات معنای هویت نه ذات معنای ماهیت. اگر حدوث زمانی ذاتی اشیاست، یعنی معکوز در هویت اینهاست نه در ماهیت اینها، و سیلان هم نمیتواند مطلوب به ذات باشد، برای اینکه خودش طلب است، طلب مطلوب میطلبد، پس همه متحرکات در صراط تجردن، اختصاصی به جواهر ندارد. مطلب ششم این است که در تعلیقه سیدن استاد صفحه 62، البته این جزء برکات حرکت جوهری است و یه بحث مبسوطی میطلبد، چون که ایشون هم در تعلیقات آینده بهش اشاره میکنند، با این است که مرحوم صدر متعلقین در اثر اینکه فرصتی نداشتن به همه فروع و نتایج حرکت جوهری توجه کنن، مسئله حرکت در حرکت برای اونها برایشون روشن نشد یا شون نفی کردن بمانند، ولی بر اساس حرکت جوهری حرکت در حرکت ثابت می شود. مرحوم صدر متعلقین این چنین فکر میکردن که اگر حرکت در حرکت اتفاق بیفتد لازمش سکون است. سید الاستاد میفهمد نه، لازمش امعان و کندیست نه سکون. اما اصل لزوم که چگونه لازمه حرکت جوهری این باشد که حرکت در حرکت هست، میفرمون به این که شما که میگویید ما در نشأه طبیعت یک جوهر آرام نداریم، در گوهر ذات او سیلان راه دارد، یعنی در هویت او سیلان راه دارد، این نه قافله اعراض هم که به این جواهر متکیه، نه قافله همراه صاحب قافله در سیران به امامت جوهر در حرکت در سیران، تو این قوافل نهگانه چهار تاش قبول کردید که حرکت دار و اینها به تبع حرکت جوهری حرکت دارن، یعنی چون اینها حرکت دارن، یعنی مقوله کم و کیف و عین و بعض، سرپرست غریب اینها و عامل غریب این حرکت ها با جوهر سیال باشد، یعنی سیالان جوهر است که باعث سیالان کم و کیف و این وضع خواهد شد. این چارت اون پنج تا بعضی ها رو گفتن که چون تابع است نظیر اضافه به جده، اونها مطرح نیست. اون سه مقوله دیگر که گفتید ان یفعل و ان ینفعل و متا باشد، چون خودشون سیالان دارن و سیالان را نمیشه سیال کرد، اینجا اول حرف است. و اون این است که مقوله ان یفعل خودش سیالان دارد، درست. ان ینفعل سیالان دارد، متا سیالان دارد. جز آن است که این سه مقوله عرضن، جز آن است که این اعراض تکیگاهشون وجود جوهر است، جز این است که این جوهر از زیر دارد می رود و آرام نیست، ممکن است که زیر بنا برود و رو بنا بموند. این شعر لرزانی است که روی اون لرزان قرار گرفت، ممکن نیست لرزش این زیر بنا اون رو بنا رو عوض نکنه. که اینو در چیز ملاحظه فرمی، در صفحه 62 ملاحظه فرمی، اینا که حرکت دارن. مرحوم صدر متعلیه میفرماد به این که و این موروث هست، پیشینیان هم هست. چرا میگفتن به این که حرکت در بین ده مقوله مال چهار مقوله است؟ میگفتن اگر در جوهر حرکت باشد موضوع رو ما از دست میدیم. این شبهه مرحوم شیخ الرئیس به دیگران. این ده مقوله جوهر نمیتواند حرکت بکند، برای این که جوهر حرکت بکند ذات عوض میشود. برای که در متحرک ما باید بگیم که یه شعی از آغاز حرکت کرده به انجام رسیده، وقتی ذات عوض بشود دیگه حرکت در کار نیست، چون حرکت وصف است. شبهه اونا این بود. پس جوهر حرکت نمی کند به وهم اینا. مقوله اضافه به جد هم چه تابعن ها که مستقل بر نمی داره. این سه مقوله میونه هفت مقوله. مقولات هفتگانه دیگر چهار تاشو پذیرفتن حرکت پذیر است، یعنی کم و کیف و عین و بس. سه تایی اینها را که ان یفعل و ان ینفعل و متا باشد، چون خودشون سیالان دارن، خودشون حرکت دارن، دیگه حرکت حرکت پذیر نیست. پس اون سه مقوله رو میگفتن چون خودش حرکت دارد حرکت پذیر نیست. این چهار مقوله را پذیرفتن. اضافه و جدار را گفتن چون به تبع طرفین حرکت میکنن، حرکت رو که مستقل ندارن، جوهر هم که اون محضور برشون بود. مرحوم صدر المتعلهین که آمد حرکت جوهری رو ثابت کرد، پس این جوهر سیال است. اون نه قافله به امامت این جوهر در سیالان. در جریان مقوله اضافه و متا گفتن اینها چون که مستقل ندارن به تبع سیالان دارن، این حکم را مشرعی هم گفته، حکمت متعالی هم میگد این حکم تبعی است، خیلی هم مهم نیست. اون چهار مقوله را گفتن چون جوهر سیالان دارد، ما از راه سیالان جوهر سیالان این چارت را ثابت میکنیم. یعنی وقتی میریم گل حرکت میکند، میوه حرکت میکند و مانند آن، الا و لا باید جوهر باید حرکت بکند که علت غریب اینها باشد. خب فرمایش مرحوم سیدن استاد این است که چون این نه قافله روبنا هستن، یک و جوهر زیر بناست و اونها مرتبطن رابطن به این، تکیگاه همه این نه مقوله جوهر است. ممکن است جوهر سیال باشد اینا ثابت. اینا یه حرکتی به لحاظ خودشون دارن، مثل کسی که تو واگن قطار این طرف اون طرف میکنند، خدمه یه هواپیما این طرف اون طرف میکنند، اینا یه حرکت تو حرکت دیگه. یه وقت هست یه کسی نشسته، یه وقت هست که نه، خدمه اتومبیل است، خدمه قطار است، خدمه هواپیماست. این یه حرکت خودش داره، یه حرکت هم به تبع اون حرکت میکنه. این عبارت صفحه 62 رو ملاحظه فرمایید، تعلیق سیدن استاد در صفحه 62 فرمودن به این که بعد از چند سطر، سه سطر مونده به پایان تعلیق دو، فبودن وله هازه المسئلته فرو اون عجیبتون سنوزهو لکه بعضها انشاءالله، که غایات هازه الحرکات الاولیت لازمه و مسئلت الحرکت فی الحرکه و کون الحرکات لازمه غایت الحرکات غیر لازمه و کون جمیع المادیات فی سرات التجرب، که اینها در اذهان شریف بمونه انشاءالله تا انشاءالله مبرهن بشه. خب حالا اگر ما توانستیم این خارج محمول ها رو محمول های بزن و رو به خارج محمول برگردونیم، نزدیکتر به جوهر کنیم، پس جز شؤون سیال جوهر خواهند بود. شن به تبع زیشن متحول می شود. باز این محضور، باز این مطلب هست، منتها را به عنوان محوله به زیمه نیست و به عنوان شن محسوب می شود، دامنه او محسوب شد. به تبع او هست بالاخر. بسیار خوب، پس بالاخر حرکت داره، حرکت در حرکت تصویر می شود. الان یه حرکتی خود اینها دارن، خود این خدمه داره، مثل مقوله ان یفعل خودش حرکت داره. یکی این که این ان یفعل روبناست، زیر بناش اون جوهره، چون جوهر سیال است، این که به خود متکی نیست. مقوله ان یفعل، این مقوله ان یفعل که شیء سیال است، روی این جوهر است، این جوهرم لرزانه. این مقوله ان یفعل که عرض است، وجود رابطی دارد، تکیه گاهش این شیء سیال است، این هم به تبع این سیال دیگه. دو تا حرکت میشه. نه مزید که این شیء در این بله منتها در جریان هواب خدمه هواپیما و هواپیما که از باب تشبیه و نسل تمثیل واقعا دو تا جوهرن، اما نه که در جمعی جهاد مثل اون باشه، باید تقریب ذهن است دیگر. نه مال اون سه مقوله است، چون ما راهی را برای حرکت جوهری که ثابت می کردن، به چه دلیل حرکت جوهری داریم؟ برای اینکه ما حرکت های لازم ذات داریم. یه وقت است که برگ گل را رنگ می کنن، این از بحث خارج است. یه وقت است که گل رنگی به خودش می دهد رو جریان سیر طبیعی و همچنین گیاهان و همچنین معادن و قوافلی که مثال می زدم شد. چون اینها حرکت ها لازمه این طبیعتا و علت غریب این حرکت باید امر سیال باشد، پس ما از این حرکت های چهارگانه پی بردیم به سیالان جوهری طبیعت. این ثابت شد. درباره اون پنج مقوله دیگر، یعنی اضافه وجوده، میگفتن چون وجودشون طبیعی است، به طبع متحرک متحرک. درباره اون سه مقوله که ان یفعل و ان ینفعل و متا باشد، میگفتن چون سیالان در اونها مأخوذ است، دیگه حرکت تو حرکت معنا ندارد. این مورد قبول دیگران هم بود، حکمت متعالی هم اینو پذیرفت. لذا مرحوم سید متعلهین در اونها حرکت قائل نبود. بیانی که سیدان استاد دارن به این که اونها چون وجود رابطی هست و از در هستی به جوهر سیال متکی هست و این جوهر که زیر بناست در زیر روان است، این شیء سیالی که متکی است به شیء سیال دیگر، به تبع او هم سیالان دارد، که الان فرمود ایرون ما بعد خواهیم گفتیم شد. مطلب هفتم، نه چون دیگه بیش از این هم اطلاق وقت است، اگه تصورش اینقدر وقت بگیره تصدیقش را دارد. خب مطلب هفتم، ترکیب هیولا و صورت چون اتحادیست نه انزمامی، از یک سو ترکیبشون اتحادیست یک و از سوی دیگر صورت مقوم وجود هیولا است. این چنین نیست که به هیولا تکیه کند. اگر ترکیب ماده و صورت اتحادیست نه انزمامی و اگر هیولا متقدم به صورت است و صورت مقدم به هیولا است، این دو و این صورت سیال است، نمی شود هیولا را ثابت فرض کرد. پس هیولا هم به تبع او وجودن سیال است. بنابراین حرکت جوهری گذشته از اینکه شامل صورت نوعیه، صورت جسمیه می شود، صورت ماده هم خواهد شد. این هم دارد در این مسیر حرکت میکند. این را ما باید از همین الان ذهن آماده باشد برای اون بعد رابه. اون بعد رابه ببینیم جاش کجاست. این سیالان و این زمان که بعد رابه است، آیا بعد رابط تو صورت نوعیه است یا نه؟ تو متن این ابعاد سگانه هم هست. اگر ما این حرکت جوهری را از صورت نوعیه به صورت جسمیه نیاریم و تحول را هم تو متن وجود اجرام راه ندیم، حتی ماده، اون وقت طول و عرض و عمق میفته مال صورت جسمیه، زمان میفته مال صورت نوعیه، دیگه بعد رابطه نخواهد شد. این از تفتنهای مرحوم سبزواریست که از فرماش مرحوم صدر متعلی میگه هازه اول بعد رابه. بعد رابه نه یعنی ما زمان هم تو عالم طبیعت است، اون پله حرف زدنه، نه، اونجا که طول است با زمان باشه، اونجا که عرض است با زمان باشه، اونجا که عمق است با زمان باشه. بله ما باید بیاریم، بله باید بیاریم، چون هیولا بعضی های منکر هیولا هستن. این طور نیست که ما بعد رابع را حالا مدیون هیولا بدانیم که ای کسی مثل مرحوم خواجه یا اشراقی فکر کرد، نظیر اشراقیگین فکر کرد یا نظیر مرحوم خواجه فکر کرد، گفت ما هیولا نداریم، ما مشکل فلسفی داشته باشیم، چیزی نیست. داریم دیگه، بله، علاهده که لازم نیست داشته باشیم که، بله علاهده نه، ولی خب نه، دو تا حرف هست. یه وقت هست ما میگیم بعد رابه، این بعد رابه وقتی به ما بگن شناسنامش مشخص کنید، میبینیم که بعد رابه مال صورت است و اون ابعاد سگانه مال صورت جسمی است. وقت اگر کسی نظیر شیخ اشراق صورت نوعی را عرض دونست، ما آسیب میبینیم و اون وقت هم بعد رابه باید در کنار ابعاد سگانه باشد، نه اینکه ابعاد سگانه تو صورت جسمیه باشن، بعد رابه تو صورت نوعیه باشد. آخه اینا میخوام بگن که اینها محفوظن، بستر حرکت صورت نوعی است، مسافت حرکت صورت نوعی است، اونجا که بستر است اونجا حرکت است، اونجا زمان است، اونجا بعد رابه. ولی اگر ما جلوتر بیاریم، خود جسم هم دگرگون خواهد شد، ماده هم دگرگون خواهد شد، ما چیز آرام تو جهان طبیعت نداریم. اگر ابعاد سگانه تو متن صورت جسمی هستند، بعد رابه هم اونجا پیدا میشه. خب مطلب هشتم این که بر اساس حرکت جوهری نه تنها موجودات زمین و زمینی حادثن، دیگران فکر میکردن، حتی شجرام شیخ اشراق اینا میگفتن که مثلا اجرام آسمانی مثلا قدیمن، اینا جا برای چنین توهمی باقی نخواهد موند. موجودات آسمانی و زمینی هرچی جرم دارد و ماده است، حادث زمانی است. چون های کن فساد بپذیرن، چون های کن فساد نپذیرن، بالاخره حرکت برای هر تمام اینا ضروری است. پس چه موجود زمینی باشد چه آسمانی باشد، حدوث زمانی ذاتی این هاست، یعنی مأخوذ در ذات، عیل هویه، نه ذاتی در ما، یعنی ماهیت. اون ذاتی، حدوث ذاتی به معنای عام که برای مجردات هم هست. خب چه مادیاتی که از این بعد کشف بشود، امور مادی، اگر مادی است مکشوف و غیر مکشوف، اونجا که تا حال علم کشف کرد و اونجا تا حال علم کشف نکرد، اگر چیزی بود دارد، اگر چیزی تقسیم پذیر است، محکوم سیالان جوهری است و حادثه است، چه آسمانی چه زمینی، چه مکشوف چه غیر مکشوف. مطلب هشت نهم، پیوند هیولا و صورت، پیوند قابل و فاعل است. اگر کسی حالا هیولا رو نپذیرفت که از بحث بیرون است، ولی اگر کسی هیولا را پذیرفت، رابطه اینها رابطه متقابل فاعل و قابل است و به اصطلاح هیو صورت را شریکت العله می دونستند، چون که ایشون اشاره کردن که در بحث تلازم خواهد آمد، و ماده را قابل می دونستند. در صفحه 63 اینجا فرمودن که هم حیولا در هر لحظه آماده است، استعداد جدید دارد، هم صورت تحول تازه دارد، منطقه از اون طرف ایجاب، از این طرف استعداد. یعنی این پیوند متقابل و نیاز متقابل از دو جهت رافع دور است. جهت اول اینکه حیولا به صورت ما محتاج است، نه به هذه الصوره. ازا گفتن که شریکت الاله است، بعد اشکال کردن صورت ما که وجود ضعیف دارد، همودن و ان شرکتن خفیفت المعن، خفیفت المعونه است. ما که نخواستیم بگیم علت فاعلی است که این شریکت الاله است، به اصطلاح خفیفت المعن است. خب اگر شرکت خفیفت المعن است، پس به صورت ما محتاج است. اما هذه الصوره یعنی صورت شخصی به حیولا محتاج است. پس که گفتن علاوه چین غیر دائر که بر اوصد متعلین اشاره کردن و همین بیان رو هم در صفحه 63 آخرین سطر این بود، صفحه 63 سطر آخر این بود، لا على وجه دور المستحيل. چرا دور مستحيل نیست؟ کما یستبین علیک کیفیتو فی مباحث تلازم بینهما، از دو جهت. یکی اینکه این طرفین دور یکسان نیستند، یکی حیولاست که محتاج به صورت ماست، یکی هذه الصوره است که محتاج به حیولاست. این همون شعر معروف که حیولا در بقا، یعنی در اصل وجود، حیولا در بقا محتاج صورت، تشخص کرد صورت را گرفتار، یعنی هذه الصوره شدن به حیولا وابسته است. حیولا در بقا محتاج صورت، یعنی در اصل وجود محتاج صورت است، یعنی صورت ما، تشخص کرد صورت را گرفتار، یعنی هذه الصوره شدن. پس به یک وجه، وجه اول دور مرتفع است. دوم نحوه احتیاج است. در جهت اول که دور منتفی شد، بیان این بود محتاج ها فرق میکنن. یک جا حیولا محتاج است و صورت ما محتاجون الیها، یک جا هذه الصوره محتاج است و حیولا محتاجون الیها. خب راه دیگر برای رفع دور نحوه احتیاج است، و این است که حیولا در ایجاب محتاج صورت است، صورت در استعداد محتاج به حیولا است. این از او تأثیر می طلبد، این در استعداد متکی می کند. این است که مرحوم استاد متعلین اشاره کردن، البته یک جا را به نحوه ایجاب، یک جره به نحوه استعداد. وجه اول رو اشاره نکردن ولی وجه دوم رو اشاره کردن. مطلب بله تقدم و تأخرم در مدار علیت و معلولیت است دیگه. چرا این برای مقدم است؟ برای اینکه به او احتیاج دارد در ایجاب. چرا اون به این چرا مقدم بر اوست؟ برای اینکه اون نیازمند بین است در استعداد. لذا فرمودن به اینکه این تقدم و تأخر زمانی که نیست در هر دو طرف، چون الان نحو الایجاب است. ملاحظه فرمایید در صفحه 63 فرمودند که 5 سطر مونده به آخر، فل الهیولا فی کل آن صورت اخرى بالاستعداد، این یکی، ول کل صورت هیولا اخرى که تلزمها بالایجاب، این دو. اونگاه بیان میکنن لما ان الفعل مقدم على القوه، فعل بر قوه مقدم است، بر اینکه تقدم علی دارد، تقدم بتر دارد و اقسامش رو قبلا ذکر کردن. زمان بر استعداد آینده، خیلی خوب، بله بر استعداد آینده، این بل بر استعداد آینده. ماده که همین ماده است، چون صرف القوه لایت سن ناولایت کرده به تبع او، ولی دوتا حیولا نخواهیم داشت، اما دوتا صورت. این در بحث قبل اشاره شد که چون صورت ها فعلیت ها حد پذیرند، می شود گفت که ما یک حجر داریم، یک شجر داریم، یک انسان داریم، یک فرس داریم. اما هیولا را نمی شود گفت ما دو تا هیولا داریم، چون صرف القوه است. ولی می شود گفت که استعدادهای متعدد داریم که اون الان اینجا نوشته شده، اشاره می شود که معیار تعدد هیولا چیست، معیار تعدد صورت چیست. در یکی تعین است و یکی واقعا نوعیت جداست. خب معیار تعدد در هیولا استعداد است و معیار تعدد در صور هم فعلیت هاشون. مطلب دهم این است که مرحوم صدر متعلهین در صفحه 64 سطر اول و دوم این چنین فرمودند، فرمودند به این که تشابه صور فی الجسم البسیط زن فیه صورتن واحدتن مستمرتن. چون این زن از افعالیست که دو مفعول میگیرد، مفعول اولش نافعال میشود، مفعول دومش منصوبه. زن فیه صورتن واحدتن مستمرتن لا علا بچه تعدد. این همان است که مثال میزدن با همون شعر جناب مولانا دیگران که شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اخبر برقرار. یعنی کسی که در شب مهداب کنار این نهر روان نشسته است، منتها نهری که پرخروش نیست، سنگی در اون نیست که خروشی داشته باشد، این نهر روانی هست. وقتی یک ساعت کنار این نهر می نشیند، خیال می کند که عکسی که در او افتاده اول تاهر شکیست، یا عکس ماه که در آب افتاده همون عکسیست که یک ساعت قبل دیده. چون آب این جوشند بار مبدل میشه، عکس ماه و ستاره هم مبدل میشه، ولی این بیننده کنار جوی خیال میکنه این همون عکس است. شد مبدل آب این جوی چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. مثالش همون خال دست بود که در جلسه قبل اشاره شد، کسی که سنش به 50 سال یا 60 سال رسید چند بار این خال دست عوض شده، ولی خیال میکنه این خال همون خال دوران کودکی است. این مال جایی است که در اثر بساطت جسم ما و ثابت را، متحرک را ثابت میبینیم. یک، چون متحرک را ثابت دیدیم، متعدد را واحد میپنداریم. دو، این هر دو در پندار ماست. و اما نقطه خلافش رو که حرکت جوهری ثابت کرد و سیدن استاد به صورت باز ای رو روشن کرد، البته از حکمت متعالی به خوبی برمیاد، اما نمی طوری که ایشون تبیین کردن. و این است که بر اساس حرکت جوهری، همون طوری که حرکت زمین دور آسمان یک واحد است، ما برای رفع نیازها خودمون تبطی میکنیم، این واحد سیال یه واحد حقیقی است که در یه مقطع جماد نام دارد، در یه مقطع نبات، در یه مقطع حیوان، در یه مقطع انسان. ما تبطی میکنیم، ما واحد را در اون مثال چون شی بسیط بود، ما ثابت متحرک را ثابت میپنداشتیم یک گمان، متعدد را واحد میانگاشتیم گمان دیگر. اما اینجا به عکس، واحد را، واحد واقعی را چون اون دید را نداریم کثیر میپنداریم، متصل واقعی را منقطع میپنداریم. اینجا جای اون شعر جناب حافظ است که این همه عکس می و رنگ مخالف شنمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یا هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیست هم. یه وقت از انسان کنار نهر می نشیند، می گوید به اینکه شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، که متحرک را ثابت میپندارد و متعدد را واحد. یه وقت است بر اساس حرکت جوهری، میگه همونطوری که شما رو حسابهای اجتماعیتون هفته ها را از ماه، ماه ها را از سال، سال ها را از قرن و عصر جدا میکنید، ولی وقتی به یک منجم و حیوی و ریاضیدان در میون میگذارید، میگید این زمین است که به دور آفتاب برد میلیون ها سال میگردد، جدا نشده سالی از سالی، عصری از عصری، ماهی از ماهی. شما رفع نیازهاتون این فصول را از هم جدا میکنید، وگرنه اون مرتب دارد میگردد. همون طوری که پیش یک منجم و حیوی و ریاضیدان یک واحد حقیقی ریاضی است، ولی برای کارهای اجتماعی ما به سال و ماه و هفته و شب و روز تقسیم میکنیم، پیش کسی که از بالا حرکت جوهری این اجرام را میبیند یک واحد واقعی است. گرچه این شعری که اون بزرگان گفتند بر اساس انمه شعر لحکمه ناظر به قاعده الواحدن، ناظر به نفس رحمانین، اما گوشه ای از اون شعر بخش مادیات ما رو میگیرد. اون که میگوید هر دو عالم یک فروغ رویوست، گفتمت پیدا و پنهان نیز هم، او مجموع ثابت و مجرد رو میبیند. این همه عکس می و رنگ مخالف که رو بود یک فروغ رخ ساقی است که در جام ماهیات کسی رفتاد، اون ثابت و مجرد را میبیند، مادره میبیند، دنیا و آخرت میبیند، ملک و ملکوت میبیند، نفس رحمانی میبیند. اون دید خیلی عمیق تر از دیده یک حکیم است، ولی گوشه ای از او حرکت جوهری را تأمین میکند. نه، حالا ممکنه ما حیولا هم نپذیریم، باز مطلب واحد است. این بحثش بینید در بحث لکل حادث قوتون تحملها ماده اونجا ثابت شد. مثلا این حادث نیست، حادث زمانی، الا ولا بود کانه تامی، او به کانه ناقصه برمیگردد. این یک. وقتی کانه ناقصه، کانه تامی او به کانه ناقصه برگشت، قبلا مسبوق به قوه است. دو، قوام تکیگاه میخواهد به نام ماده سه. پس قبلا ماده بود که حامل قوه این است، بعد اون قوه تبدیل میشود به این. این دو طرف صف بستند. خود همه این نسبت به آینده همون وضعی دارد که گذشته نسبت به او داشت. گذشته او نسبت به گذشته گذشته همون حالت را دارد که این نسبت به آینده داشت. بله، به ها قضا به ها قضا. شما اون تعلیق سیدن استاد از اون تعلیق ها نامد. این ده مطلب بود که بازگو شد. اما طرح نو که انشاءالله ای را الان فکر میکنید برای مسائل بعدی، ور این است که ما چرا همین جریان حرکت جوهری را در این حرکات چهارگانه نیاریم. یعنی تا کنون این چنین شنیده بودیم که حرکت دو قسم است، حرکت ذاتی داری، جوهری داریم، حرکت عرضی داریم. اگر حرکت عرضی بود، از با کانه ناقص است، محرک حرکت را به متحرک عطا می کند. و اگر حرکت حرکت جوهری بود، از باب کانه تام است، جعل وجود می کند، حرکت به او نمی دهد، خود این وجود نحوه او سیلان است. حالا بیایم همین حرف را درباره حرکت عرضی بزنیم. اما حرکت عرضی دو قسم است. یه وقتی حرکت های جذب و دفع است که اون خارج از بحث است، اون بحث خاص خود را می طلبد. یعنی سنگ رو جابجا می کنند، حالا یا جاذبه رو جابجا می کنند یا دافعه رو جابجا می کنند. این حرکت قصری است، برای مجذوب و مدفوع قصری است، گرچه برای جاذب و قاصر طبیعی یا ارادی است که اون علاهده باید بحث بشود، شاید ما اون به همینجا برگردد. ولی یه وقت است نه، حرکت های طبیعی و ذاتی ما داریم، پذیرفتن که ما حرکت ذاتی داریم. اگر حرکت ذاتی داشتیم، یعنی همون پنج قافله‌ای که مثال زده شد، قافله جمادات همه دارن به طرف معادن حرکت میکنن، قافله گیاهان در رویش مخصوص حرکت میکنن، قافله حیوانات تولیدی به طرف اهدافشون، قافله حیوانات توالدی به طرف حیوانشون، قافله نطف حیوانات هم انسانات هم به طرف میشن. این پنج قافله چه ما باشیم چه نباشیم طرف این حرکت. این قافله حالا یا معادن را فرض کنید یا گیاهان را، اینا در رنگش رو حرکت میکنن، کمش رو حرکت میکنن، کبش رو حرکت میکنن. این معدن طلا که را در رنگ حرکت میکنن، حالا گوهرش که حرکت کرد و به صورت طلا خواست شد، رنگش هم حرکت میکنن، کم و کبش هم. ما چه الزامی داریم که بگوییم حرکت جعل شده است و این حرکت فاعل می طلبد؟ بگوییم این گوهر ذات علت قریب یه وجود خاصی است که نحوه او سیالان است. چرا میگیم حرکت میدهد؟ خود او مگر نان است که یه وجودی است عطا شده نحوه او سیالان است؟ همین جوهر یه وجودی عطا کند که نحوه او سیالان است. قهرن حرکت از دایره مجعولات میفتد بیرون. به هیچ جا ما حرکتی جعلی نداریم که کسی به کسی حرکت بدهد. هر جا هست بر اساس اصالت وجود این مبنا قابل قبوله، بر اساس جعل وجود این مبنا قابل قبوله. این گوهر ذات یک وجودی را می سازد که نحوه او سیالانه، نه حرکت بدهد. این انشاءالله به خواست خدا باید که سرنوشت این چهار حرکت هم به سرگرد جوهری عوض خواهد شد، اگر ما بتوانیم رو ثابت بکنیم. والحمدلله.